مثلا این بچه درسش رو بخونه، مادر بالاخره جدی میگیره، نه میخوایم بگیم سخت میگیره، نه حالا تجربه، جدی میگیره که این بشینه فقط حالا ولش کن، گناه داره این بچه، بذار حالا ما امرو اومدیم خونه تو مثلا بذار بازیشو بکنه. ولی مادر میدونه که این علامه کارش اگه نکنه چقدر کارش درسش مشقش عقب میافته. بذار اولین نکته اینه که ما بر اساس یک روشی عمل بکنیم. دومین نکته اینه که رضایت خدا برای ما مهمتر از رضایت بنده های خدا باشه، یعنی محوریت اصلی رو بر اساس رضایت الهی رفتارمون رو تنظیم کنیم. این نکته دوم. نکته سومی هم که وجود داره اینه که چون نه فقط بحث نامادری ها رو ما بخوایم بگیم، کلن یکی از ویژگی هایی که در مادران موفق ما باید ازش یاد کنیم و نام ببریم اینه که باید سطح دانش و مهارت تربیتیشون رو افزایش بدم. و نکته چهارمم اینه گاهی اوقات هم این به عنوان یک اصل تربیتی مورد مد نظر ما باید باشه. گاهی اوقات نه نامادر یا همه پدران و مادران باید انعطاف پذیر باشن. من اتفاقا اینو تو برخی از افرادی که فرزندی رو قبول میکنن یا نامادری یک خانواده میشن دیدم، مادران خیلی خوبی هن ولی خطکششون خیلی خطکش سفتیه.
دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. تشکر میکنیم از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما که همراه ما بودید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنونده های عزیز و گرانقدر سلام تقدیم میکنم. سلامتی شما آرزوی ماست. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت و کامیاب باشید. با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری از این لحظه، این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. ما امروز با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بعد از دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:50 به وقت افغانستان، علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را بشنوند. پس از آن در ساعت 2:30 به وقت افغانستان برنامه انعکاس پخش می شود. برنامه آیا می دانید را در ساعت 2:55 خواهید شنید. در ساعت 3 برنامه داستان های تمثیلی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 3:15 برنامه ما میتوانیم را خواهید شنید. برنامه شاپرک در ساعت 3:30 تقدیم اطفال عزیز خواهد شد. بعد از آن برنامه شاهنامه را خواهید شنید در ساعت 3:45. بخش دیگری از خبرها را هم همکارانم در ساعت 4 به وقت افغانستان به سمعتان میرسانند. در ساعت 4:10 برنامه در وادی نور پخش می شود. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 تقدیمتان خواهند کرد. برنامه انیس تنهایی در ساعت 5:45 تقدیم علاقمندان به کتاب و مطالعه خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:45 برنامه ایران در آینه هفته پخش می شود. برنامه گزارش ویژه را در ساعت 7 خواهید شنید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:10 خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:25 پخش می شود. و بعد از آن آخرین بخش خبری را همکارانم در ساعت 7:35 به وقت افغانستان به سمع شما عزیزان خواهند رساند. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:12:07 خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. دعوت میکنم اولین بخش خبری نیمروزی را از رادیو دری بشنوید.
واکنش مقامات افغانستان و پیروزی جو بایدن، آمادگی پاکستان برای همکاری با جو بایدن در مورد افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفت دموکراسی نیمبند این کشور و نیز جنگ و صلح در افغانستان در نتیجه سوء مدیریت آمریکا به زخمی باز تبدیل شده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در واکنش به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییتی نوشت دونالد ترامپ در آستانه ترک کاخ سفید است، اما تأثیر میراث سیاست‌های گمراه شده او در قبال افغانستان برای مدتی باقی خواهد ماند. و یفزود دموکراسی نیمبند و جوان افغانستان و جنگ و صلح در این کشور در نتیجه سوی مدیریت زلمه خلیلزاد نماینده او به زخمی باز تبدیل شده است. تأثیر این زخم روح و روان مردم افغانستان را برای مدتی طولانی آزار خواهد داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در پیامی ضمن تبریک به جو بایدن و کاملا هریس معاون اولش نوشت افغانستان به دنبال ادامه و تعمیق مشارکت استراتژیک با آمریکا از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح در افغانستان است. شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد غنی نیز در توییتی نوشت 4 سال آینده برای افغانستان مهم است. در سال سوم ریاست جمهوری بایدن پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان پایان می‌یابد و افغانستان و آمریکا در سال چهارم برای تداوم همکاری با سند جدید نیاز خواهند داشت. صدر اعظم پاکستان پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به وی تبریک گفت و برای همکاری با دولت جدید این کشور در مورد روند صلح افغانستان و منطقه اعلام آمادگی کرد. با گزارش ایرنا، عمران خان شنبه شب در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دولت پاکستان با همکاری خود با رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان و منطقه ادامه می‌دهد. اسد عمر، وزیر توسعه و برنامه‌ریزی پاکستان، نیز در حساب کاربری خود در توییتر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به جو بایدن تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهوری جدید آمریکایی‌ها با استفاده از اختیارات خود به ترویج صلح در جهان و ویژه در افغانستان کمک کند. رسانه‌های پاکستان از ساعات گذشته و همزمان با اعلام پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، آن را پایان جنگ اعصاب در آمریکا توصیف کرده و نوشتند آمریکایی‌ها بایدن را با ترامپ ترجیح دادند. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از عدم پیگیری قضایای جرمی علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است باید مقامات دولتی این موارد را توسط دستگاه قضایی بررسی کند. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات، میگوید عاملان خشونت علیه خبرنگاران تاکنون محاکمه نشده و این کار باعث افزایش خشونت‌های بیشتر در برابر خبرنگاران شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در زون غرب افغانستان، گزارش می‌دهد.
متاسفانه طیف خبرنگار در افغانستان همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته و عمدتاً از سوی گروه‌های مختلف که در کشور فعال هستند خشونت‌های هم بر علیه آنان روا داشته شده. در خیلی از موارد دیدیم که خبرنگاران حتی ترور شدند، لت و کوب شدند، توهین و تحقیر شدند و همواره همین مسئله نگرانی‌ها را در بین مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران هم به وجود آورده. به همین منظور همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات، به رادیو دری گفت عاملان خشونت‌ها علیه خبرنگاران تا کنون محاکمه نشده و این کار باعث افزایش خشونت ها بر علیه خبرنگاران بوده است. وی بیان داشت در حکومت هم اراده‌ای برای پیگیری عاملان خشونت علیه خبرنگاران وجود نداره. او همچنان گفت نسبت به گذشته نوعیت خشونت ها در برابر خبرنگاران هم تغییر کرده است. آقای نظری یادآور شد از آغاز سال جاری تا کنون 80 تن از خبرنگاران در افغانستان مورد خشونت قرار گرفتند. مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات در ادامه افزود این کمیته خواسته های خود با شورای عالی مصالحه افغانستان هم شریک ساخته تا در مذاکرات صلح به آزادی بیان هم توجه صورت بگیرد. در همین حال مونسه حسنزاده، معاون اجتماعی والی هرات، گفت اداره محلی متعهد است تا تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران به درستی مورد بررسی قرار بدهد. به گفته ایوه، کسانی که در برابر خبرنگاران دست به خشونت میزنند، حتی مقامهای ادارات دولتی هم که باشند، با آنان برخورد جدی و قانونی خواهد شد. خانم حسنزاده در ادامه از کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات خواست هر ماه یک بار جلسه‌ای برگزار بشود تا مشکلات به وجود آمده در آینده اصلاح بشه. از سوی هم دکتر نجیب الرحمن حدید، رئیس دانشکده خبرنگاری دانشگاه هرات، گفت باید نوعیت جرم در قانون تعریف بشود. تا زمانی که قانون در این باره به حال مواردی را واضح نسازه، جرم مشخص نیست و عاملان از او هم مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. او علاوه کرد که اول باید در قانون ادبیات حقوقی آن به درستی مشخص بشود تا این چالش ها برطرف گردند. از چند سال گذشته به این طرف تلاش های زیادی صورت گرفته تا خشونت ها در برابر خبرنگاران متوقف بشود و این کار نتیجه مثبتی هم در پی داشته.
بله، تشکر میکنم از همکارم فیض احمد محمدی. امشب قرار هست پس از اقامه نماز مغرب و عشا مراسم یادبود شهدای دانشگاه کابل در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار شود. پیرامون برگزاری این مراسم گفتگوی داشتم با آقای هاشمی نژاد، مدیریت زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی، که دعوت میکنم شنونده باشید توضیحات ایشان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به وقوع حادثه دردناک تروریستی در دانشگاه کابل در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، یادبودی به عنوان شهدای کابل دانشگاه کابل و به عنوان همدردی با کشور مردم کشور دوست و برادر افغانستان در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برگزار میشه و در اون مراسم که البته مراسم نمیشه اسمشو گذاشت با توجه به شرایط کرونایی، ولی یادبودی است از شهدای کشور همسایه و لذا تصاویر شهدا رو انشاءالله نصب خواهیم کرد و درخواست کردیم از مهمانانمون برای اینکه در اینجا حضوری پیدا بکنن و یادی بکنن از شهدای دانشگاه کابل، از بعضی از کنسولگری های مقیم مشهد مقدس، از افغانستانی های مهمان جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و بعضی از هموطنانمون هم خواستیم که به صورت عبوری و عمدتا البته غیر حضوری این یادبود رو ولو به صورت مجازی درش شرکت داشته باشن.
بله جناب هاشمی نژاد، بفرمایید که برگزاری این گونه رویدادهای فرهنگی و غم شریکی ها چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر وحدت و همدلی بیشتر مردم دو کشور ایران و افغانستان؟
قطعا جمهوری اسلامی ایران و مردم کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان دارای پیوندهای بسیار عمیق فرهنگی دینی هستند و همیشه در طول تاریخ بین دو ملت ایران و افغانستان دوستی و صلح برقرار بوده و خب در شرایط سختی هایی که ملت افغانستان دارند، جمهوری اسلامی ایران با افتخار میزبان مردم بسیار خوب کشور افغانستان بود و هست و قطعا نمیتونیم ما به عنوان کشور همسایه مردم مسلمان افغانستان نسبت به رویدادهای تلخی که بر اون مردم میگذره بی تفاوت باشیم و این نوع برگزاری مراسم در یک مرکز فرهنگی به عنوان آستان قدس رضوی قطعا میتونه بازتاب داشته باشه به عنوان نمادهایی از دوستی دو ملت ایران و افغانستان.
جناب هاشمی نژاد، در ادامه تحلیلی داشته باشین از این که فکر میکنید که وقوع چنین رخدادهایی و هدف گرفتن مراکز علمی دانشگاهی فرهنگی و رسانه‌ای در افغانستان با چه اهداف و نیاتی انجام میشه؟
خب میدونید که هر چقدر ملت‌های مسلمان در پیوند با یکدیگر باشند، هر چقدر دوستی‌ها عمیق‌تر باشد، امکان استقلال کشورهای مسلمان بیشتر خواهد شد. تلاش استکبار و مستکبرین از قدیم الایام این بوده که بین ملت‌های مسلمان تفرقه ایجاد بکنند و بین دو ملت ایران و افغانستان هم به همین شکل. و البته در خود جامعه افغانستان ما شاهد هستیم که تروریسم به صورت گسترده اقدامات جنایتکاران را انجام بده که همه اونها منشأ خارجی و دخالت‌های خارجی درش دخیل هست، به خصوص امریکایی‌ها از وقتی که در کشور افغانستان حضور پیدا کردند و نه در افغانستان که در بسیاری از کشورهای دیگری که حضور پیدا کردند خودشون گروه‌های تروریستی رو در جهت اهداف خودشون ایجاد کردند. اینو ما در کتاب خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه قبلی امریکا به صراحت دیدیم که بیان کرد ما خودمون عامل به وجود آمدن داعش و طالبان و امثال اینها بودیم و هر وقت هم اقدامات اینها رو ما نگاه میکنیم کاملا در راستای اهداف و منافع قدرت‌های خارجی بوده. بنابراین ریشه این اقدامات کاملا مشخصه و این نوع اقدامات در صدد این هستش که جلوی پیشرفت و رشد و توسعه منطقه گرفته بشه، ملت‌ها گرفته بشه و افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست. حمله به دانشگاه افغانستان قطعا در جهت جلوگیری از رشد علمی مردم مسلمان و خوب و نجیب افغانستان هست.
بله، گفتگویی بود با آقای هاشمی نژاد، مدیریت زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی، در رابطه با برگزاری مراسم یادبود شهدای دانشگاه کابل که امشب قرار هست در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار شود. ادامه خبرها. نمایندگان ویژه وزرای امور خارجه ایران و آلمان در امور افغانستان از گسترش ناامنی‌ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. با گزارش ایرنا، محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان، روز شنبه با مارکوس پوتسل همتای آلمانی خود دیدار و دو طرف در خصوص آخرین تحولات افغانستان و راه‌های گسترش همکاری‌ها در این حوزه تبادل نظر کردند. طاهریان و پوتسل از گسترش ناامنی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت دستیابی به توافق سیاسی از طریق مذاکره در این کشور تاکید کردند. تصاویر منتشر شده از سرک‌های جورجیا و آریزونا نشان می‌دهد که طرفداران ترامپ با سلاح گرم به سرک آمده و به پیروزی نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراض می‌کنند. با گزارش خبرگزاری فارس، اعلام پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی رسانه‌های آمریکایی و همچنین بیانیه خود او مبنی بر پیروزی باعث خشم طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا شد. شامگاه شنبه رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، فاکس نیوز، CBS، اسوسییتد پرس و نیویورک تایمز با بیان اینکه بایدن توانسته با 290 رأی الکترال دست پیدا کند، او را پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کردند. بعد از آن ترامپ با صدور بیانیه‌ای ضمن نپذیرفتن پیروزی رقیب دموکرات خود در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد او در هیچ ایالتی پیروز نشده و انتخابات فاصله زیادی با پایان دارد. بنابر اظهارات دو منبع آگاه، داماد و مشاور دونالد ترامپ به وی پیشنهاد داده است که شکست در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل جو بایدن را بپذیرد. با گزارش شبکه آمریکایی CNN به نقل از دو منبع آگاه، در پی واکنش دونالد ترامپ با بیانیه معرفی جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده، جراد کشنر، داماد و مشاور، با ترامپ پیشنهاد داده که رقابت را با بایدن واگذار کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در واکنش به شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا تصریح کرد ترامپ نتوانست ایران را تسلیم کند و حالا زندگیش با حسرت یک تماس از سوی ایران پایان یافت. با گزارش ایرنا، حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، شنبه شب با انتشار پیامی در صفحه توییتری خود افزود: سرانجام عمر سیاسی مردی که فقط نفرت پراکنی می‌کرد تمام شد. و افزود که برغم سیاست فشار حداکثری وی نتوانست ایران را تسلیم کند. با وجود اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی و برخی حکام عرب حاشیه خلیج فارس که اخیراً روابط خود را در سایه دونالد ترامپ با رژیم صهیونیستی گسترده‌تر کردند، تا کنون نسبت به شکست دونالد ترامپ سکوت اختیار کردند. با گزارش ایرنا، رسانه‌های صهیونیستی پیش‌بینی کردند که نتانیاهو در انتظار اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری است و از هر گونه اظهار نظری نسبت به پیروزی بایدن خودداری نموده است. وزیر امور خارجه آلمان ضمن انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوریش گفت: ترامپ می‌داند که اکنون زمان رفتن است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، طی اظهاراتی پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از دولت ترامپ و نحوه عملکرد آن گفت: عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در سطح بین‌المللی مشکلات بزرگی را برای ما ایجاد کرده است. و ادامه داد: ترامپ می‌داند که اکنون زمان رفتن است. ماس افزود: در صورت روی کار آمدن جو بایدن و تشکیل دولت جدید در آمریکا، تعادل در روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس، یعنی میان اروپا و آمریکا، برقرار می‌شود. وزیر امور خارجه آلمان در ادامه: با امکان امتناع ترامپ به پذیرفتن شکست و عدم تحویل مسالمت‌آمیز مسند قدرت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازگرداندن وحدت به مردم آمریکا یک اولویت محسوب می‌شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به بولیوی سفر کرده است، با رئیس جمهور منتخب این کشور دیدار کرد. با گزارش امروز ایرنا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار لوئیس آرسا، رئیس جمهوری منتخب بولیویا، و دیوید چوکوهانسا، معاون او، ضمن تبریک پیروزی لوئیس آرسا در انتخابات برای آنها و مردم بولیوی بهترین ها را آرزو کرد. ظریف و آرسا همچنین درباره روابط سیاسی اقتصادی و راه‌های توسعه آن تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران شنبه شب برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری بولیوی با استقبال رئیس پارلمان این کشور وارد لاپاس شد. ظریف پس از سفر به بولیوی در توییتی نوشت: مشاهده شور و شعفی که مردم بولیوی در جشن احیای آزادی و دموکراسی خود نشان می‌دهند فوق‌العاده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از سفر به بولیوی با کیوبا و ونزوئلا سفر کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش مقامات افغانستان به پیروزی جو بایدن. آمادگی پاکستان برای همکاری با جو بایدن در مورد افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. چنان که در خبرها هم شنیدید، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفت که دموکراسی نیمبند این کشور و نیز جنگ و صلح در افغانستان در نتیجه سوی مدیریت آمریکا به زخمی باز تبدیل شده است. رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، در واکنش به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییتی نوشته است که دونالد ترامپ در آستانه ترک کاخ سفید است، اما تأثیر میراث سیاست‌های گمراه شده او در قبال افغانستان برای مدتی باقی خواهد ماند. و افسود دموکراسی نیمبند و جوان افغانستان و جنگ و صلح در این کشور در نتیجه سوی مدیریت زلمه خلیلزاد نماینده او به زخم باز تبدیل شده است. تأثیر این زخم روح و روان مردم افغانستان را برای مدت طولانی آزار خواهد داد. اما در رابطه با تأثیر پیروزی جو بایدن بر سیاست افغانستان و بحث مذاکرات صلح گفتگویی داشتیم با سید حسین اشراق حسینی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم در ابتدا تحلیل وی را شنونده باشید.
جو بایدن بازی را از آقای ترامپ برده و اتفاقا در سطح آمریکا و جهان این تغییر استقبال هم شده، خاطر از اینکه آقای ترامپ به عنوان بهترین سیاستمدار تاریخ آمریکا معرفی شد و این نیاز به داره که آمریکا در سیاست ها و روی کرده خودش یک چرخش را نشان بده، مخصوصا که دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هر دوشان روی کرده متفاوت را دارن. این تغییر در داخل آمریکا به نظر ما در رابطه با مسائل منطقی و افغانستان هم به تأثیر نیست. پروژه ای که در دوحه آقای خلیلزاد بنامندگی از تیم آقای ترامپ در پیش گرفته بود، از ما آغاز معلوم می شد که یک سلسله ابعاد مخفی داره که او ابعاد مخفی ممکن هیچ وقت نمایان نشوه باید و دیده شد که به جای هم نرسید. من فکر میکنم که بحث دوحه دوچار یک تغییر جدی خواهد شد و امکان داره که سیاست امریکا در قبال افغانستان در مورد خروج و در رابطه با خروج نیروها و در رابطه با اینکه چگونه یک مناسبات جدید با وجود آورده شود، همه از اینا امکان ازی است که دوچار تغییر شود.
بله، جناب آقای اشراق حسینی، صدر اعظم پاکستان هم ضمن تبریک به جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری اذعان داشته که برای همکاری با دولت جدید آمریکا در مورد روند صلح افغانستان و منطقه آماده همکاری و اعلام آمادگی کرده. تحلیل شما در ارتباط چی است و نقش پاکستان در این راستا فکر می‌کنید با توجه به سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان چه قسمی خواهد بود؟
خب، کشور پاکستان بازی چندانه میکنه، مخصوصا روابطش با آمریکا. هر کاندیدایی که پیروز شوه سعی میکنه که پس رو تنانوی نگه بداره و یکی از ابعاد مشترک که باید با آمریکا کار کنن بحث افغانستانه. من فکر میکنم که پاکستانی ها همونطور که در پروژه دوحه خودشان از سهیم میدانستن، بعد از اینکه آقای ترامپ داره و آقای جو بایدن بیاد، بازم سعی میکنن از این آغاز خودشان را بی‌نصیب نگذارن و مثلا شعارهای همکاری بتند و این طبیعی هم هست. خاطر پاکستان همیشه با امریکایی‌ها همسو بودن و تلاش کردن که رضایت اونا را با خود داشته باشن.
جناب استاد شاه حسینی، باز هم گریزی بزنیم به بحث مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه قطر. با توجه به تغییر سیاست در کشور آمریکا، فکر میکنید در حال حاضر باز هم مجددا به توقفی منجر خواهد شد نشست دوحه و سیاست های جدید آمریکا مد نظر قرار خواهد گرفت، یا اینکه همچنان این مذاکرات ادامه خواهد یافت؟
من فکر میکنم که از آغاز این برنامه دوحه هم بی کیفیت بوده و هم مبهم بوده و به بهانه بسیار واهی، مثلا برای 40 روز و 2 ماه اینا کاملا به نتیجه مانده بود. حالا که آقای ترامپ هم صحنه کنار میره، من فکر میکنم که این بحثم نیاز به یک فرمول بندی جدید نیاز داره.
یکی دیگر از تحلیل ها این هست که به نظر می رسه که کم کم جو بایدن تصمیم داره تا فشار جنگ 19 ساله افغانستان را از روی شانه های آمریکا به زمین بگذاره. تحلیل شما در ارتباط چی است و آیا فکر می کنید سیاست خاصی در این راستا مد نظر قرار خواهد گرفت؟
خب بدون شک که آمریکا تلاش میکنن که این همه مصارف و این همه مشکلات را که آمریکایی‌ها در افغانستان دیدن را کاهش بدن و ترتیبی از صحنه خودشان بیرون بکنن. ای که مثلا چگونه این مسئله را در پیش خود گرفتن، یک بخش مشخص است که با او ترتیبی که آقای ترامپ میخواست او ترتیب اینا در پیش نخواد گرفت.
از اوضاع اقتصادی افغانستان با توجه به ای که گفته میشه جو بایدن ممکن هست یک سری برنامه ها و چیزهای دیگه ای داشته باشد، بفرمایید که چه تأثیر خواهد گذاشت بر اوضاع اقتصادی فعلی افغانستان؟
خب دیده شده که کمک های آمریکا گشتی، آمریکایی ها تعهداتشان تکرار کردن که ما کمک های خود با قوای مسلح اینا انجام میدیم. اگر این کمک ها دوام پیدا کنه، خب مردم افغانستان همی حالم 80% در خط فقر زیر خط فقر قرار دارن. اوضاع همی حالم بسیار بد است، بسیار خراب است. اگر کمک ها کاهش پیدا کنه بهتر میشه، و اگر نه کاهش پیدا نکنه اکثر اصلاحات با وجود به امکان داره که باز بدتر از این نشه.
بله، گفتگویی بود با سید حسین اشراق حسینی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، در رابطه با تأثیرات پیروزی جو بایدن بر سیاست افغانستان. پیرامون همین موضوع گفتگویی هم داشتیم با آقای رضا وایزی از تحلیلگران ایرانی مسائل افغانستان و خاورمیانه، که دعوت میکنم تحلیل وی را هم شنونده باشید.
به نظر میرسه که کشورهای منطقه از جمله افغانستان، ایران، خیلی تحت تأثیر ورود و خروج‌ها در کاخ سفید نیستن، به این منظور که امریکایی‌ها معمولاً در سیاست غرب آسیا متحد هستن و همشون یک موضوع رو پیگیری می‌کنن و اون هم اعمال سلطه در این منطقه. بنابراین به طور راهبردی اگر نگاه بکنیم، به نظر نمی‌رسه تغییر چندانی در سیاست خارجی امریکا در خصوص افغانستان اتفاق بیفته. اما باید در روش‌ها و تاکتیک‌ها از مدل‌های دیگه استفاده بکنن و به اصطلاح اون سیاست خارجی ایالات متحده امریکا رو از طریق‌های دیگه جستجو بکنن. به نظرم مورد افغانستان خیلی اختلاف نظری بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها وجود نداره و همینطور که در دوره آقای ترامپ مذاکرات با طالبان آغاز شد، فکر میکنم در ادامه این کار توسط دولت جدید امریکا هم اتفاق بیفته. اما با علم به این که حالا باید منتظر بمونیم ببینیم آیا ساختار سیاسی امریکا رسمیت میشناسه پیروزی بایدن رو و یا نه همچنان اینقدر تقلب گسترده هستش که دچار مشکلات دیگه بشن و حتی بحرانهای داخلی در امریکا به وجود بیاد.
جناب وایزی، با توجه به اینکه یکی از توافقات امریکا و طالبان بحث خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هست و جو بایدن یکی از مخالفان این طرح هست، شما در این راستا چه تحلیل و ارزیابی دارین و تأثیری که میتونه بر بحث مذاکرات صلح دوحه داشته باشه؟
من فکر می‌کنم این تصمیمات تابع از اتفاقاتی است که در آینده خواهد افتاد. به دلیل اینکه امریکایی ها در عرصه های مختلفی چالش های جدی دارن در حوزه داخلی، در حوزه بین الملل، حتی با همپیمانانشون در غرب چالش های جدی و اساسی دارن. بنابراین به نظر میرسه باید منتظر بود ببینیم که دولت جدید امریکا به سر کار میاد با چه چالش های جدید و با چه چالش های مواجه هست، متناسب با اونها احتمالا تاکتیک هاشو اتخاذ میکنه. بنابراین احتمال این که ادامه کار داشته باشه دمینه که به نظر من خیلی هم متمایل نیستن که در افغانستان بمونن. اونا به دنبال آماده کردن فضا و ساختاری که نفوذ آمریکا رو در این افغانستان ادامه دار کنه هستن، چون میدونن حضور نیروهاشون بیشتر از این که به قول معروف منافعی داشته باشه آسیبزاست براشون، هم به لحاظ هزینه های اقتصادی هم به لحاظ تهدیداتی که متوجه اون هست. بنابراین من فکر میکنم اگر سیاست جدید امریکا رو ببینیم بهتر میتونیم قضاوت بکنیم که آیا آقای جو بایدن همین مسیری که آغاز شده و با گفتگو با طالبان و به دنبال اون خروج نیروهای امریکا از افغانستان آیا همین رو ادامه میده، یا نظرم این که باید خب از این برم دید که آیا مردم افغانستان اجازه میدن که نیروهای آمریکا در این کشور بمانن یا نه. خود چون گاهی وقتا تصمیم خود امریکایی ها هم نیست، فضای منطقه هم حکم میکنه که برای نجات جان نیروهاشون هم که شده نیروهاشون از منطقه خارج کنن. افغانستان هم یک مورد این چنینی نیست که به نظر میرسه حتما اونها هم به این جنبندی میرسن با توجه به فضایی که در منطقه وجود داره نیروهاشونو یا کم بکنن یا کلا خارج بکنن.
بله، با توجه به کارنامه دموکرات ها، جو بایدن، حضور جو بایدن بر مسند ریاست جمهوری در امریکا و تکیه بر اریکه قدرت بر اوضاع کشور جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه و تغییر سیاست هایی که ممکن هست ایجاد شود، شما چه قسمی ارزیابی میکنید؟
حس کردم خدمتون که اصلا اصولا امریکایی ها یک سیاست و یک راهبرد کلان در حوزه غرب آسیا و خاورمیانه دارن، یعنی اونها به دنبال ادامه نفوذشون، ادامه سلطهشون و حمایت بیچون و چرا از رژیم صهیونیستی در منطقه هستن. اما تاکتیک هاشون ممکنه فرق بکنه و بر اساس اون مدل هایی که اتاق های که در امریکا تصمیم میگیرن عمل بکنن. بنابراین من فکر میکنم که رویکرد ایالات متحده امریکا در منطقه یه رویکرد تقریبا یک دست هست و بعید به نظر میرسه که امریکایی ها بخوان تغییر جدی در سیاست هاشون در منطقه داشته باشن. اما ممکنه لفاظی بکنن، ممکنه تاکتیک ها رو عوض بکنن، ممکنه از خط و نشان کشیدن یه مقدار کوتاه بیان، اما راهکارهای دیگه و مدل های دیگه رو پیگیری بکنم برای اعمال سلطه و اعمال نفوذ در منطقه، از جمله در خاورمیانه، در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با مسائل منطقه از جمله یمن، سوریه، عراق و حتی افغانستان. بنابراین سیاست واحدی است نسبت به این منطقه، اما روش ها ممکنه تغییراتی داشته باشه که باید منتظر بود که اونها چه شیوه‌ای استفاده می‌کنن. ضمن اینکه بخشی هم تابعی از اتفاقاتی است که در منطقه مواضع و رویکردهایی است که در منطقه علیه ایالات متحده آمریکا گرفته خواهد شد و اونها رو مجبور خواهد کرد به تغییر روش و حتی تغییر تاکتیک و حتی مجبور کردن به تغییر راهبردهاشون در منطقه.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با سرویس خبری این ساعت. گفتگوی بود با آقای واعظی از تحلیلگران ایرانی مسائل افغانستان و خاورمیانه پیرامون تاثیر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر سیاست افغانستان و منطقه خاورمیانه. اما پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی در کابل هم گفتگویی داشته است با محمد حسن جعفری، رهبر حزب رفاه ملی افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم جعفری رهبر حزب رفای ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، به نظر شما اکنون که ترامپ در انتخابات آمریکا شکست خورده، فکر میکنین که استراتژی ترامپ در قضیه افغانستان دنبال شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما و شنوندگان محترم رادیو، اما موقعی که آقای ترامپ در سر قدرت بود هم تا هم اکنون که دو ماه و خورده از چیش مانده، مردم نه تنها مردم افغانستان، دنیا با سیاست‌های چالش برانگیز آقای ترامپ مخالف بود و هست. شما می‌بینید که اینها حتی به مسائل انسانی توجه نمی‌کنند. سیاست‌های بسیار نابجا و غیر پخته آقای ترامپ داره. آقای ترامپ شما دیدین که به عنوان یک سیاست پیشه، ایشان سیاست مدار نیستن و به عنوان یک آدم کاردان و کار سیاسی که بفهم چی، شما دیدین سیاست های چندگانه و دوگانه، نه چندگانه ای آمریکا را که در قبال کشورها در پیش گرفتن، و از جمله شما دیدین که در قبال جمهوری اسلامی ایران حتی مسائل انسانی را در نظر گرفتن، دارو تحریم داروها را انجام دادن و تحریم خیلی مسائل ها را انجام دادن، حتی هلال احمر مثلا که یک چیز بین المللی هست، یک مجموعه بین المللی هست، اما اونا را هم اجازه ندادن که حتی بتونن به اقدامات انسانیشون توجه بکنن. لذا من فکر کنم سیاست های آمریکا، نه تنها سیاست های آقای ترامپ قمارباز، به همه جا شکست خورده و دوام پیدا نخواهد، نه تنها دوام پیدا نمیکنه. شما دیدین که مردم آمریکا هم به سیاست های آقای ترامپ نگفتن که هیچ سابقه نداشت، ایالات هایی که سابقه نداشت که یک رای برای دموکرات ها بیته، اونا همه امروز رای به آقای جو بایدن دادن. ای به این خاطر بود که از وضعیت موجود ناراض بودن و مردم آمریکا در واقع یک بخش اعظمش نگفتن. شما دیدین که شرایط که به وجود آورد، حتی سیاه‌پوستای آمریکا را که آمریکا دم از آزادی، دم از عدالت، دم از آزادی، دم از آزادی بیان میزنه، دم از این مسائل ها میزنه، به مون خاطر ولی آقای جورج فلوروی دیدین که پلیس آمریکا با چی طرز فجیع و غیر انسانی کشتن. و در واقع شعارهایی که آقای ترامپ در افغانستان داده بود، غیر از اینکه به قدرت رساندن نبود. و شما دیدین که طالب ها هم در عدم ترامپ اشک تمساح ریختن. و این وضعیت، وضعیتی نگران کننده نه تنها برای افغانستان، برای دنیا هست. مردم افغانستان و دولت افغانستان همه منتظر این بودن که آقای ترامپ از شر آقای ترامپ خلاص شوند. سیاست های امریکا در واقع نسبت افغانستان باید، و اگر میخواهد که افغانستان از این وضعیت نجات پیدا کنه و دنیا هم به امریکا به عنوان یک کشوری که واقعا دم از آزادی بیان میزنه، دم از حقوق بشر میزنه، پای میزنه، اگر باشه باید امروز سیاستش را نسبت به منطقه، نسبت به افغانستان تغییر بده. آقای جو باید متوجه باشن.
با ادامه بخش تحلیلی خبری با شما هستیم. عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، امشب قرار هست که پس از اقامه نماز مغرب و عشا، مراسم یادبود شهدای دانشگاه کابل در صحنه کوثر حرم مطهر رضوی برگزار شود که پیرامون این موضوع گفتگویی هم انجام شد با آقای هاشمی نژاد، مدیریت زائران غیر ایرانی آستانه قدس رضوی. گفتگویی هم داشتم با آقای عصمت اللهی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای افغانستان و از کارشناسان مسائل این کشور پیرامون اهمیت برگزاری این گونه مراسم ها و یادبودها و غمشریکی ها بر وحدت، اتحاد و همدلی بیشتر مردم ایران و افغانستان که پایان بخش سرویس خبری این ساعت هست و دعوت میکنم شنونده باشید.
حادثه تروریستی دانشگاه کابل واقعا قلوب همه مردم افغانستان و ملت مظلوم افغانستان رو جریان‌دار کرد و همه متکان شدیدی بود برای قلوب همه مسلمانان، به خصوص همسایه ما ایران اسلامی. ما واقعا از این که ایرانی ها به خصوص در سطح مسئولین و در این راستا مراتب تسلیتی که از طرف رئیس شورای اسلامی داده شد و دیگر مقامات و دولت، واقعا نشان دهنده این است که ایرانی ها و مسئولین خود را در غم و اندوی مردم افغانستان همیشه شریک می دانند و این مربوط میشه با اون احساس مشترک، درک مشترک، تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک و تمدن مشترک. همچنان در مراسم های زیادی برگزار شد. واقعا این حادثه از دلخراشترین حوادث سالهای اخیر کشور ماست که با اینکه بارها و بارها دولت و نهادهای زیده و مراکز علمی فرهنگی افغانستان تاکید داشتند که دانشگاه محل حمل باشد و دور از دغدغه‌های سیاسی و دور از جنجال‌های سیاسی و کشمکش‌ها، چون محیط علمی و اکادمیک است باید از همه مسائل بدور باشد. ما تمام امید ما در 40 سال اخیر محیط فرهنگی علمی افغانستان است و مخصوصا دانشگاه کابل که با سابقه بیش از 60-70 سال سابقه علمی و اکادمیک، این تنها مرکز است که بتواند در مسائل دست‌نوشت افغانستان تأثیر گذار بوده و تأثیر گذار است. این باید بدور باشد. اما دشمن متعجز، خصم نافهم و نادان و این مرکز علمی را هدف قرار داد و در این حملات کور و در این حملات غیر انسانی هم دخترها و هم پسرها در کنار هم شهید شدند، هم تاجیک و ازبک و هزاره و پشتون، همه در کنار هم، هم شیعه و هم سنی در کنار هم شهید شدند. پس برای ملت مسلمان افغانستان لازم است که در برابر پدیده تروریسم، چی طالبانی چی داعشی، باید صف منسجم داشته باشند که اینها رحم ندارند بر اولاد مملکت، رحم ندارند و بچه های مظلومی که دنبال تحصیل هستند رحم ندارند و محیط علمی و اکادمیک رحم ندارند. به این ترتیب این ایجاب میکنند که ما این حوادث را جدی میگیریم و مردم با قامت استوار و استقامت معنوی و روحی که در بین جامعه ما در تاریخ حاکم بوده، باید در برابر این پدیده صفوف واحد داشته باشیم و همچنان از جمهوری اسلامی ایران که واقعا بالاترین همبستگی و ارتباط را در مقیاس منطقه با مردم افغانستان داره، مخصوصا اشتراک در دین، اشتراک در مذهب، اشتراک در فرهنگ، اشتراک در تاریخ، اشتراک در حوادث همجواری، اشتراک در برابر استعمار، به هر حال این جمهوری اسلامی ایران واقعا نشون دادن که یک ملت همسایه، بلکه یک دوست و یک هم شریک. خداوند این پدیده شوم را از منطقه دور بکنه، این تروریسم را خداوند نابود کنه. همچنانه که در زدودن عدیده شوم تروریستی داعش جمهوری اسلام ایران در محوریت سردار سلیمانی پیشگام بود و در این راه تا سردار سلیمانی را قربانی دادن و بازم در کنارش میبینیم که نسبت به حوادث تروریستی در افغانستان غمشری که مردم افغانستان هستند دلسوز هستند و به این ترتیب ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران، از فرهنگیان جمهوری اسلامی ایران، از منابع اکادمیک و علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران که نسبت به حوادث اخیر ابراز همدردی و غم شریک کردن کمال سپاس و تکریم را داریم. خداوند بر توفیقات این دو ملت هم سایه و هم کش بیفزاید و عموم پیوند فرهنگی دینی اعتقادی این دو ملت را خداوند مستدام و مستحکم بگرداند.
بله تشکر از شما آقای اسمت اللهی. در ادامه خودتان به عنوان یک تن از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای افغانستان ارزیابی داشته باشید از وقوع چنین رخدادها و هدف گرفتن مراکز علمی دانشگاهی فرهنگی و رسانه‌ای در افغانستان که با چه اهداف و نیاتی و توسط بیشتر چه گروه‌های انجام میشه؟
واقعا این حوادث و شبیه این حوادث در سایر مراکز خصوصی فرهنگی و در مکاتب و مدارس نشان میده و فهم ما این است که اگر جغرافیای افغانستان مورد حمله قرار گرفته تا امروز، اگر امنیت افغانستان، اگر تمامیت ارضی افغانستان از طرف دشمن مورد هدف قرار گرفته، ما فراموش نکنیم که اونا مراکز علمی، فرهنگی و اکادمیک و معنوی افغانستان را هم هدف قرار دادن. پس اینا دشمنان، نه تنها دشمنان امنیت و قلمرو و امنیت و ثبات افغانستان است که دشمن معنویت مردم افغانستان هم هستش. این نکته برای ما عایز اهمیت است. باید ما را درک کنیم ملت افغانستان تنها سرمایه‌ای که برای مردم افغانستان در 40 سال اخیر باقی مانده مسئله خرد و عقل و دانش و این است که این از طریق مجامع علمی این پرورش پیدا میکنه و این توسعه پیدا میکنه. اما دشمن بخاطر این که ما در این عرصه هم باید زیان ببینیم و بچه های عزیز رو عدس بتیم، دانشجویان و دانشجویان عدس بتیم، امین سرمایه عظیم خدادادی افغانستان هم مورد هدف قرار میگیرد. پس دشمن در صدد نابودی هم ابعاد معنوی و هم ابعاد مادی جامعه ما برآمده. باید ما ملت افغانستان اینا را باید تحلیل و تجزیه بکنیم که دشمن نه به مادیات افغانستان، نه به معنویات افغانستان اعتنا ندارد و در هر دو سرمایه معنوی مادی ما را نشانه گرفتند و میخواهد که واقعا یک کشور فاقد سرمایه معنوی و معنوی باشه. به این ترتیب هدف قرار دادن دانشگاهی کامل که صرفا محیط اکادمیک و علمی هست معنای جز این ندارد که سرمایه معنوی و علمی و اکادمیک جامعه ما هدف قرار داده شده و این نشان میده که دشمن چقدر در صدد بربادی افغانستان تا چی عمق و تا چی سرحد و دنبال نابودی سرمایه های معنوی افغانستان.
عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز، بخش نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم قفسم را قفسم را پر کن، تا آن دریاست برای ماهی، عشق عشقست، عشق عشقست، عشق عشقست، عشق عشقست، که بلوگی زد بنویس سان چه برگی کاهی، عشق عشقست، عشق عشقست، عشق عشقست، عشق عشقست، که بر لوحی زد بنویسن چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم قفسم را پر کن، از هوایم قفسم را دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
دوستان و عزیزان شنونده، دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و نظر و پیشنهادی اگر دارید درباره برنامه‌های رادیو دری با ما در میان بگذارید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب، در این ساعت از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت می کنیم که این برنامه را بشنوند.
یک بیزار شدم، بی‌رازگار شدم، سفر کردم.
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم، در گلستان